شنبه‌تون بخیر. ساعت 7 بامداد و امروز 20 روز از اردیبهشت ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. سلام و صبح بخیر به شما میگم. از شما دعوت میکنم با صبحانه با خبر امروز همراه باشید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید حملات اخیر در حلب بی پاسخ نخواهد ماند.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حج تمتع برای زائران ایرانی امسال منتفی است.
نخست وزیر اسرائیل به شدت از اظهارات یکی از فرماندهان ارتش این کشور در مورد هولوکاست انتقاد کرد.
خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حملات اخیر در سوریه را که به کشته شدن چند تن از اعضای سپاه پاسداران منجر شد، سوء استفاده از حسن نیت ایران در برقراری آتش بس توصیف کرد. آقای شمخانی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران تأکید کرد که این رویداد بی پاسخ نخواهد ماند.
از یک فرصت استفاده سوء کردن و سه بخش رو گرفتن، دو بخش رو رزمندگان عمومی سوریه پاسپس گرفتن، بخش سوم هم پاسپس خواهن گرفت. اما این موضوع این نیست که از کنارش باید گذشت.
در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر کشته و اسیر شدن شماری از نیروهای ایرانی در اطراف حلب منتشر شده و سپاه پاسداران استان مازندران هم کشته شدن 13 تن از اعضایش در سوریه را تایید کرده است.
حج تمتع برای زائران ایرانی در سال جاری منتفی شد. این خبر را عصر دیروز محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد.
هیچ گونه توافقی بین ایران و عربستان سعودی برای انجام استقرار زبار، بستن قرارداد با هتل، استقرار در محل منا، مدینه و جای دیگه صورت نگرفته. با توجه به اینکه تا الان باعثی همه سال این توافقات انجام میگرفت، به نظر میرسه که امسال منتفی هست بوده.
این نماینده مجلس بدون اشاره به جزئیات گفت شروطی که عربستان سعودی برای زائران ایرانی تعیین کرده بود شروط غیر معقول بوده و به گفته او فعالیت‌ها در مکه را هم دچار محدودیت می‌کرد. در ماه گذشته در پی حمله به اماکن سعودی در تهران و مشهد، عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و تنش در روابط دو کشور در ماه‌های اخیر بالا گرفته است.
نخست وزیر اسرائیل به شدت از اظهارات یکی از فرماندهان ارتش این کشور انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز همزمان با 71مین سالگرد شکست آلمان نازی و پایان هولوکاست گفت اظهارات ژنرال گولان برداشتی اشتباه از جامعه اسرائیل و کم ارزش کردن هولوکاست است. ژنرال یائیر گولان معاون ستاد مشترک ارتش اسرائیل یک روز پیشتر گفته بود که از پدیدار شدن نشانه‌های مشابه رخدادهای دوران پیش از نازی‌ها در اسرائیل بر خود می‌لرزد. با این حال وزیر دفاع اسرائیل گفته از اظهارات ژنرال گولان تحریف شده و او همچنان به این ژنرال اعتماد کامل دارد.
در ادامه ریاضت‌های اقتصادی، پارلمان یونان شب گذشته در محاصره معترضان و تظاهرات کنندگان به اصلاح قوانین مالیاتی و خدمات اجتماعی در این کشور رأی مثبت داد. از 300 عضو پارلمان یونان، 153 نماینده به این طرح جنجالی که ادامه ریاضت‌های اقتصادی را ممکن می‌کند، رأی مثبت دادند. تصویب این طرح در آستانه نشست وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری بر سر اعطای یک قسط 5 میلیارد دلاری دیگر به یونان صورت گرفت. همزمان با رأی‌گیری‌ها، معترضان که از روزهای پیش در چندین شهر یونان تظاهرات را ترتیب داده بودند، پارلمان را در محاصره گرفتند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها، شماری از معترضان به سوی پلیس مواد آتش‌زا پرتاب کردند و ماموران پلیس نیز اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند.
خبری از کانادا. به گفته مقام‌های کانادایی، آتش سوزی گسترده‌ای که از هفته‌های گذشته در ایالت آلبرتای این کشور آغاز شده بود، خسارات زیادی بر جای گذاشته است. هواشناسی کانادا پیشتر اعلام کرده بود به دلیل وزش بادهای گرم و خشک، شعله‌های آتش احتمالاً دو برابر خواهد شد و به ایالت مجاور نیز سرایت خواهد کرد. با این حال روز گذشته اعلام شد آتش سوزی گسترش نیافته و در برخی مناطق در حال کمتر شدن است. در حال آتش سوزی ها تاکنون بیش از 100 هزار نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرده و مقام های محلی میگویند هنوز وضعیت مناسب بازگشت ساکنان نیست. آتش سوزی کانادا میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشته و در جریان تخلیه ساکنان مناطق آسیب دیده 2 نفر نیز در تصادف رانندگی کشته شدند.
رسانه‌های ترکیه گزارش دادند نیروهای آن کشور گروه افراطی حکومت اسلامی موسوم به داعش را در سوریه هدف قرار دادند و 55 عضو آن گروه را کشتند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک شنبه از کشورهای غربی به اثر آنچه که فقدان حمایت از مبارزه ترکیه علیه داعش توصیف کرد انتقاد کرد. گزارش بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان یک شنبه طی برنامه‌ای در استانبول متحدان غربی کشورش را به خاطر کوتاهی در حمایت از ترکیه در نبردش علیه گروه حکومت اسلامی داعش به شدت نکوهش کرد.
هیچ یک از آنهایی که مدعی مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه اند، نه قدر ما به این گروه ضربه زدند، نه مثل ما هزینه دادند. آنها در مبارزه علیه این گروه که با بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات نظامی به ما ضربه می‌زند، ما را تنها گذاشتند.
اظهارات اردوغان در حالی بیان شد که به گزارش خبرگزاری‌ها 55 شبه نظامی گروه حکومت اسلامی روز شنبه در گلوله‌باران شمال سوریه توسط ترکیه کشته شدند. اقدامی به تلافی هفته‌ها راکت اندازی به کلیس، یک شهر مرزی ترکیه در مجاورت مناطق تحت تسخیر داعش در سوریه، شهری که طی هفته‌های اخیر بر اثر حملات راکتی شاهد کشته شدن حدود 20 تن و مجروح گردیدن 70 تن بوده است. مقامات ترکیه گفتند برای دفاع از کلیس و منطقه مرزی به کمک بیشتر متحدان غربی نیاز دارند. اردوغان یک شنبه در برنامه سخنرانی خود همچنین گفت:
وقتی ترکیه مرزها و آغوش خیش را به روی ستم دیدگان گشود، آنها خودشان را به ندیدن و نشنیدن زدند. همین که مسئله موجب نگرانی خودشان شد، بلافاصله مرزهایشان را بستند. آنها رحم ندارند، انصاف ندارند، ستمگرند و دیکتاتور. هرچند پیشنهاد دادیم با ایجاد منطقه امن گره اصلی مشکل را باز کنیم و دلیل آنچه مردم را مجبور به مهاجرت می کنند از بین ببریم، باز موضوع را نادیده گرفتند.
به گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو و خبرگزاری دوغان، نیروهای ارتش ترکیه گذشته از هدف قرار دادن مواضع داعش در نزدیکی حلب 3 خودرو و 3 راکت انداز را نابود کردند. خبرگزاری آنادولو نوشت هواپیماهای نظامی ترکیه همچنین روز یک شنبه مواضع حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق را مورد حمله قرار دادند. این گزارش ها را نمیتوان مستقلن تایید کرد. نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو اخیراً اظهار داشت ترکیه در صورت لزوم آماده است نیرو به داخل سوریه اعزام کند.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور همکارم. اما شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظراتتون با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12، این شماره در طول شبانه روز آماده که دریافت پیام شماست. این بخشی از پیام شماست که ما می‌خوایم بشنویم.
جناب رهبر جمهوری اسلامی اخیراً نقش یک رهبر حزب مخالف رو بازی میکنه و دائم چوب لای چرخ دولت میذاره بدون اینکه در مقابل کسی و یا گروهی جوابگو باشه. واسه همین مملکت به این روز افتاده که مثل کره شمالی فقط فکر موشک درست کردنه و به بقیه مسائل و مشکلات جامعه اصلا توجهی نمیشه.
خود رهبری شکایت دارن که یه عده پولای بادآورده‌ای دارن و غربگرا هستن و خب این سوال از خود ایشون هست که واقعا 26-7 سال شما رهبر این کشوری، چجوری شده که این پولای باد آورده گیری یه عده اومده در حالی که یه عده به نان شب محتاجن؟
آقای خامنه ای، آیا شما امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی را تامین کرده اید که حالا به دنبال تامین امنیت اخلاقی هستید؟ حالا که اعتراضات مدنی مردم ایران به هر شکل خود را نشان میداد، این اعتراضات شما را به وحشت انداخته و به دنبال ایجاد روب و وحشت و امنیتی کردن فضای جامعه هستید. و این که میگویید به این اعتراضات توجه نکنید، یعنی شما همه کاره هستید و رئیس جمهور هیچ کاره و کسی حق ندارد از کرامت مردم ایران دفاع کنه. شما دشمن مردم ایران هستید.
آقای حسن هاشمی وزیر بهداشت از آمار بالای افسردگی در ایران صحبت می کنند و با شهامت به مسئولان رده بالای ولایت فقیه می گویند که پمپاش کردن ناامیدی در جامعه با انگیزه های سیاسی بی انصافی است و هیچ ملتی با خودش چنین کاری نکرده است.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی دوشنبه چه مطالبی منتشر شده، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا تا روزنامه‌ها رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه ایران امروز از جزئیات دونرخی شدن قیمت بنزین خبر داده. دولت چه راهکاری برای اجرای مصوبه مجلس در این باره داره؟
روزنامه ایران در این گزارش گفتگویی داره با آقای عباس کاظمی که معاون وزیر نفت هست در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ایشون گفته که دولت آقای روحانی راضی نیست که مصوبه مجلس شورای اسلامی برای دو نرخی کردن بنزین رو به زودی اجرا کنه. دست کم ایشون گفته که از مهر ماه دولت اون رو اجرا خواهد کرد. علاوه بر این ایشون به مردم وعده داده که دولت هنگام تعیین قیمت پایه برای بنزین و همچنین میزان سهمیه‌ای که به کارت‌ها شارژ خواهد شد رعایت حال شهروندان رو بکنه و تنها کسانی که بنزین رو بیش از حد متعارف مصرف می‌کنند در جریان دونرخی شدن بنزین مجبور باشن قیمت بیشتری برای بنزین پرداخت کنند.
و امروز چند روزنامه از اجرای طرح‌های امنیت شمالی توسط نیروی انتظامی دوباره نوشتن، بیشتر برامون بگید.
بله، از جمله این روزنامه ها روزنامه کیهان هست که امروز در تیتر یکی خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای رو منتشر کرده که ایشون گفته نیروی انتظامی در تامین امنیت اخلاقی به فضا سازی ها توجه نکند و ایشون گفته که اگر منطقی تصمیم بگیره پلیس میتونه ترتری رو که میخواد اجرا کنه. علاوه بر این ایشون بر امنیت هم تاکید کرده، گفته اولویت اول ما تامین امنیت هست. اما همزمان روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره هشدار دو وزیر درباره افزایش آسیب های اجتماعی. از جمله وزیر بهداشت گفته که 12% از جامعه ما دچار افسردگی هستند و وزیر رفاه هم گفته که مصرف مواد مخدر زنانه هم شده و فقر شهری هم 5 برابر شده. روزنامه رسالت هم امروز در سرمقاله خودش تاکید کرده که تهران پایتخت ایران نیازمند بازسازی معنوی است.
روزنامه شرق هم از سوی قصد به جان میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی گزارش شده. واکنش های جدید چی بوده به این سوی قصد؟
تازه ترین واکنش هایی روزنامه شرق به اون پرداخته، یکی واکنش آقای عبدالرضا رحمانی فضلی هست وزیر کشور که گفته دستور بررسی این ماجرای سوء قصد صادر شده و ایشون گفته که بر اساس بررسی هایی که تاکنون انجام شده ماجرا به زورگیری مربوط هست اما ممکن هست که مسائل امنیتی اون هم مورد بررسی قرار بگیره. استاندار تهران آقای هاشمی هم تاکید کرده که به معاون امنیتی استانداری تهران دستور داده تا این مورد رو پیگیری کنه و سخنگوی قوه قضاییه هم حرف وزیر کشور رو تکرار کرده و گفته که ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد.
روزنامه قانون و شهروند با استاپ‌های پخش یک برنامه تلویزیونی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رو مورد توجه قرار دادن. ماجرای این برنامه به روایت این دو روزنامه چیه؟
روزنامه قانون با تیتر سرفراز سرفکنده شد اشاره کرده به پخش برنامه بخشی از برنامه اکسیر که در اون یکی از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی آقای فرزاد حسنی به نوشته این روزنامه یکی از چهره کنندگان این بازی برنامه خودش رو مورد تحقیر قرار داده و واکنش های بسیار منفی در شبکه های اجتماعی داشته. اما روزنامه شهروند همزمان گزارش داده که مقام های مسئول در صدا و سیما واکنش نشون دادن، گفتن که این برنامه به این شکل نبوده، بلکه کسی که در این آیتم حضور داشته یک بازیگر بوده، هنرور بوده و پیشتر توسط آقای فرزاد حسنی برنامه‌ریزی شده بود که این کار انجام بشه. علاوه بر این روزنامه، یعنی روزنامه شهروند اشاره کرده که کلیپی هم از پشت صحنه این برنامه پخش شد.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
در ادامه این برنامه نوازندگان زن از کنسرت شهرام ناظری حذف شدند. و آب و هوای ایران در این دوشنبه بهاری. امروز در شمال شرق ایران در دامنه‌های البرز شرقی و سواحل دریای خزر بارش‌های رگباری و وزش باد پیش‌بینی شده. این وضعیت آب و هوایی در نواحی مرکزی و شرق کشور با شدت کمتری ادامه خواهد داشت، اما به دلیل وزش باد شدید امروز در برخی مناطق جنوب، جنوب شرق و شرق کشور باد و گرد و خاک پیش‌بینی میشه. از اواخر امروز هم با ورود سامانه بارشی در جنوب غرب، دامنه‌های جنوب زاگرس، دامنه‌های البرز و برخی مناطق مرکزی کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید شروع خواهد شد. اما امروز ارومیه و اردبیل با 5 درجه سردترین استان‌های ایران و اهواز با 39 درجه گرم‌ترین استان خواهد بود. آسمان تهران هم نیمه ابری است که از بعد از ظهر وزش باد شدید خواهد داشت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه مجله بامدادی از شما دعوت می‌کنم شنونده سرخط چند خبر باشید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حملات اخیر در سوریه و که به کشته شدن چند تن از اعضای سپاه پاسداران منجر شد، سوء استفاده از حسن نیت ایران در برقراری آتش بس توصیف کرد. محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد حج تمتع برای زائران ایرانی در سال جاری منتفی شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید جامعه جهانی این کشور را در مبارزه با داعش تنها گذاشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت از سخنان یکی از فرماندهان ارتش این کشور که برخی سیاست‌های فعلی اسرائیل را یادآور هولوکاست خوانده بود انتقاد کرد. به گفته مقام‌های کانادایی وسعت آتش‌سوزی گسترده‌ای که از هفته گذشته در این کشور آغاز شده بود در حال کنترل است. سانحه رانندگی در ولایت غزنی در شرق افغانستان دیروز 73 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. پارلمان یونان شب گذشته در محاصره معترضان و تظاهرکنندگان به اصلاح بیمه‌های اجتماعی در این کشور رأی مثبت داد.
شنیدن و پیگیری مهمترین خبرهای فرهنگی و هنری همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که قرار بود مثل همیشه از طریق اسکایپ با صبحانه با خبر همراه باشه، ولی امروز از طریق تلفن با ما. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ملکی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، حذف نوازندگان زن از کنسرت ناگفته های شهرام و حافظ ناظری از خبرهای مهم آغاز این هفته بوده. این کنسرت قرار روزهای 30 و 31 اردیبهشت در اصفهان برگزار بشه. چرا نوازندگان زن از ارکستر حذف شدن؟ اصلا این رویه تا حالا سابقه داشته؟
این رویه سابقه داشته، به خصوص در اصفهان و چند شهر دیگه. در این مورد هم متاسفانه کسی مثل شهرام ناظری که خب یکی از بزرگترین خوانندگان ایران هستش، این پذیرفته دستور وزارت ارشاد اصفهان رو. میدونیم که وزارت ارشاد در مجموع مخالف نوازندگی زنان نیست، هرچند با تکخوانی زنان مخالف هست و ممنوع هست تکخوانی زنان، اما هیچ قانونی نداریم که نوازندگی زن بر صحنه ممنوع باشه و در تهران هم اجازه پیدا میکنن زنان بیان و نوازندگی بکنن، اما در اصفهان و چند شهر دیگه این اجازه رو نمیدن. در یزد، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و چند جای دیگه و شهرام ناظری هم متاسفانه این رو پذیرفته و آنیتا اشتیاقی به نوازنده ویولونسن رو کنار گذاشته، جاش یکی دیگه قراره بذاره و همچنین شیوا سروش، مهناز شاه محمدی و الهه حیدری که همسرایان هم بودن رو از کنسرت خودش حذف کرده، در حالی که انتظار بود که با شهرتی که ایشون دارن در برابر این به اصطلاح فشار غیر قانونی مقاومت کنن. آقای محمد قطبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان که معمم هم هستن، پیش از این هم دست به این کار دادن، مثلا کنسرت گروه اشتیاق رو ممنوع کردن، گروه عرفان رو، به همین دلیل گفتن که زنان اجازه ندارن که به اصطلاح نوازندگی بکنن بر صحنه. و بعدم نظرشون در مقابل این سوال هم که خب یک کنسرت وقتی که شما نوازندگانش هست میکنی صدمه میبینه، گفتن که کنسرت هم مثل تیم فوتبال باید بازیکن جایگزین داشته باشه. و بعدم در مقابل این سوال که خب با این کاری که شما میکنین زنانی که در اصفهان نوازندگی دارن نمیتونن هنر خودشون نشون بدن و پیشرفت بکنن، گفته که میتونن به شهرهای دیگه سفر بکنن. وزارت ارشاد هم متاسفانه اقدامی نکرده، بلکه تنها واکنشی که نشون داده گفته که ما تمرکز زدایی در سانسور کردیم و گفتیم که به اصطلاح شهرستانها خودشون در این مورد تصمیم بگیرن.
این برخوردها چه تأثیری میتونه بر فرهنگ موسیقی ایران داشته باشه؟
خب این روشن است که اولا انگار که موسیقی رو به عنوان هنر به رسمیت نمیشناسن، از طرف دیگه انگار که این تفکیک جنسیتی و تحقیر زنان رو ادامه میدن. چرا زنان نباید، حالا تکخوانی زنان ممنوع است، هیچ دلیلی هم در این مورد وجود نداره، حتی آقای جنتی در اوایل گفتش که برخی از فتواها مخالف تکخوانی زنان نیست، حالا بعد همخوانی زنان رو هم ممنوع کردن و بعد حالا اومدن به تدریج دارن نوازندگی زنان رو بر صحنه هم به اصطلاح ممنوع میکنن و این در واقع تنها تأثیری که خواهد داشت ادامه اون فشارهایی است که منجر به این انحطاط در موسیقی ایران شده.
ممنون از فرج سرکویی که همراه این صبحانه با خبر بود.
منم از شما متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. وقتش خبرهای ورزش رو بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به ایستگاه آخر رسید. در بازی‌های دیروز پرسپولیس تونست گسترش تبریز رو 4-2 از پیش رو برداره، استقلال در ورزشگاه آزادی 3-2 به تراکتورسازی تبریز باخت و استقلال خوزستان در مشهد تونست پدیده رو شکست بده. به این ترتیب تا حدود زیادی میشه گفت استقلال دیگه هیچ شانسی برای کسب عنوان قهرمانی نداره و رقابت بین استقلال خوزستان خواهد بود با پرسپولیس. در بازی دیروز استقلال با تراکتورسازی به خاطر تقابل امیر قرینایی با تیم سابقش حاشیه‌های زیادی به وجود اومد، خصوصا مهدی رحمتی به شدت عصبی بود و در پایان بازی هم وسط زمین به نظر می‌رسید درگیری لفظی به شدت داره ادامه پیدا می‌کنه که در سطح خبرگزاری هم بازتاب چشمگیری داشت. همین اتفاق، یعنی رقابت نزدیک مدعیان قهرمانی در اسپانیا هم کمابیش همین وضعیت بود، یعنی یه هفته مونده به پایان از 3 تیم مدعی بالای جدول اتلتیکو مادرید از چرخه مدعیان خارج شد و بارسلونا به اتفاق رئال مادرید رقابتشون کشید به هفته آخر. اونجا شرایط به این صورته که اگر بارسا که دیروز با 5 گل تونست به برتری برسه، به برد پرگلی رو بارسلونا در شهرآورد بارسا مقابل اسپانیول رقم زد، از اون طرف هم رئال مادرید تونست والنسیا رو 3-2 ببره، اگر هفته آخر بارسلونا گرانادا رو شکست بده قهرمان میشه، سرنوشتش دست خودشه. ولی اگر مساوی کنه یا ببازه از اون طرف رئال مادرید از سد دپورتیو و لاکورونیا بگذره، اون وقت رئالی ها ناباورانه و در عین شگفتی میتونن در هفته پایانی بالاخره بارسا رو بگیرن. البته گرانادا تیمیه در پایین جدول، ولی به هر حال همین تیم دیروز 4 بار دروازه سویا رو باز کرد، سویایی که به فینال رقابت‌های لیگ اروپا رسیده تا در بازل سوئیس با لیورپول بازی کنه. در سایر لیگ‌های اروپایی هم به ایتالیا میشه اشاره کرد، جایی که تیم یوونتوس در هفته آخر باخت مقابل ورونا، اگرچه قهرمانیشو از مدت ها پیش قطعی کرده بود. اما یه خبر از ورزش بانوان، اردوی تیم ملی والیبال زنان ایران در حال برگزاری، سرمربی این تیم مایدا چیچیچ اهل کشور اسلوونی، اولین مربی خارجی والیبال زنان ایران بعد از انقلاب که قراردادی رو امضا کرده، رسما هدایت این تیم رو بر عهده داره با دستیاران ایرانی. این تیم مهیای حضور در رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها میشه و رقابت نزدیکی خواهد داشت با تیم‌های نظیر تایوان، همچنین فیلیپین. بازیکن‌ها بعد از پایان رقابت‌های لیگ و مدتی استراحت را در اردوی تیم ملی کار خودشون رو دنبال می‌کنن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
و طبق وعده دوشنبه‌ها با شما بردیا افشین نگاهی داره به تقویم تاریخ موسیقی جهان.
نهم ماه می سال 1964 میلادی، آهنگی به اسم هلو دالی با اجرای لوئیز آرمسترانگ شماره 1 هفته در ایالات متحده بود. اون زمان آقای آرمسترانگ، هنرمند برجسته و فقید آمریکایی، 62 ساله بود، مسن‌ترین چهره‌ای که به این افتخار دست پیدا کرده. البته این رکورد همچنان هم دست نخورده باقی مونده. One of Apple's favorite tunes, but when they win, so take off, rap, fellas, but then do it lifty, lap, rebella. Darling, I'll go my way again. نهم ماه می سال 1967، آهنگی به اسم پاپت آن ا استرینگ، عروسک خیمه شب بازی، از سندی شا، شماره 1 بریتانیا بود. خانم شا از موفق ترین خواننده های زن بریتانیا در دهه 60 محسوب میشه. سندی شا امروز 69 ساله است و 3 سالی است که دست از موسیقی کشیده. نهم ماه می سال 1987 میلادی، آهنگی به اسم Nothing Gonna Stop Us، چیزی مانع ما نخواهد شد، شماره 1 بریتانیا بود. آهنگی با اجرای گروه آمریکایی Starship، اثری که آهنگ اصلی فیلم کمدی عاشقانه‌ای بود به اسم Mannequin، مانکن. و این آهنگ در کل دومین آهنگ پرفروش سال 87 در بریتانیا محسوب میشه، از جاودانه های دهه 80 میلادی. بیلی جول، هنرمند پر آوازه آمریکایی، امروز 67 ساله میشه. آهنگساز، خواننده، تنظیم کننده و نوازنده پیانو که از ابتدای دهه 70 میلادی نامش مطرحه، او در این دهه و دهه 80 و ابتدای دهه 90 خالق آثار برجسته بسیاری بود. با این حال بیلی جول برای بیش از 2 دهه است، درست از سال 1993 میلادی، که اثری رو در فضای موسیقی پاپ و راک منتشر نکرده. با این حال این باعث نمیشه که او رو از زمره بزرگان این عصر به حساب نیاورد.
به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید.
با هم مرور خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید حملات اخیر در حلب بی پاسخ نخواهد ماند.
به گفته یک نماینده مجلس، حج تمتع برای زائران ایرانی امسال منتفی است.
رجب طیب اردوغان میگوید جامعه جهانی ترکیه را در مبارزه با داعش تنها گذاشته است.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حملات اخیر در سوریه را که به کشته شدن چند تن از اعضای سپاه پاسداران منجر شد، سوء استفاده از حسن نیت ایران در برقراری آتش بس توصیف کرد. آقای شمخانی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران تاکید کرد که این رویداد بی پاسخ نخواهد ماند.
از یک فرصت استفاده سوء کردن و سه بخش را گرفتن. دو بخش را رزمندگان عمومی سوریه پاسپاس گرفتن، بخش سوم هم پاسپاس خواهند گرفت. اما این موضوع این نیست که ازش کنارش باید گذشت.
در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر کشته و اسیر شدن شماری از نیروهای ایرانی در اطراف حلب منتشر شده و سپاه پاسداران استان مازندران هم کشته شدن 13 تن از اعضایش را تایید کرده است.
حج تمتع برای زائران ایرانی در سال جاری منتفی شد. این خبر را عصر دیروز محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد.
هیچ گونه توافقی بین ایران و عربستان سعودی برای انجام استقرار زوار، بستن قرارداد با هتل، استقرار در محل منا، مدینه و جای دیگه صورت نگرفته. با توجه به اینکه تا الان باعثی همه سال این توافقات انجام میگرفت، به نظر میرسه که امسال منتفی هست بوده.
این نماینده مجلس بدون اشاره به جزئیات گفت شروطی که عربستان سعودی برای زائران ایرانی تعیین کرده بود شروط غیر معقول بوده و به گفته او فعالیت‌ها در مکه را هم دچار محدودیت کرد. دی ماه گذشته در پی حمله به اماکن سعودی در تهران و مشهد، عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و تنش در روابط دو کشور در ماه‌های اخیر بالا گرفته است.
خبری از ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید جامعه جهانی این کشور را در مبارزه با داعش تنها گذاشته است. آقای اردوغان در جریان یک سخنرانی در استانبول گفت کشورهایی که مدعی مبارزه با داعش در سوریه هستند هیچ یک به اندازه ما به این گروه ضربه نزده و از این گروه آسیب ندیدند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین جامعه جهانی را متهم کرد که با تنها گذاشتن کشورش در برابر گروه حکومت اسلامی، موضوع ایجاد منطقه امن در سوریه را نادیده گرفته است. ترکیه میگوید در هفته های اخیر با هدف قرار دادن مواضع داعش در شمال سوریه 55 تن از آنان را کشته است.
در ادامه ریاضت‌های اقتصادی، پارلمان یونان شب گذشته در محاصره معترضان و تظاهرات کنندگان به اصلاح قوانین مالیاتی و خدمات اجتماعی در این کشور رأی مثبت داد. از 300 عضو پارلمان یونان 153 نماینده به این طرح جنجالی که ادامه ریاضت‌های اقتصادی را ممکن می‌کند رأی مثبت دادند. تصویب این طرح در آستانه نشست وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری بر سر اعطای یک قسط 5 میلیارد دلاری دیگر به یونان صورت گرفت. همزمان با رأی گیری، معترضان که از روزهای پیش در چندین شهر یونان تظاهراتی را ترتیب داده بودند، پارلمان را در محاصره گرفتند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بنابر گزارش ها شماری از معترضان به سوی پلیس مواد آتش‌سا پرتاب کردند و ماموران پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند.
نخست وزیر اسرائیل به شدت از اظهارات یکی از فرماندهان ارتش این کشور انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته همزمان با 71مین سالگرد شکست آلمان نازی و پایان هولوکاست گفت اظهارات ژنرال گولان برداشتی اشتباه از جامعه اسرائیل و کم ارزش کردن هولوکاست است. پیشتر ژنرال یائیر گولان، معاون ستاد مشترک ارتش اسرائیل، گفته بود که از پدیدار شدن نشانه‌های مشابه رخدادهای دوران نازی‌ها در اسرائیل بر خود می‌لرزد. با این حال وزیر دفاع اسرائیل گفته است اظهارات ژنرال گولان تحریف شده و او همچنان به این ژنرال اعتماد کامل دارد.
به گفته مقام های کانادا، آتش سوزی گسترده که از هفته گذشته در ایالات آلبرتای این کشور آغاز شده بود، خسارات زیادی بر جای گذاشته است. هواشناسی کانادا پیشتر اعلام کرده بود به دلیل وزش بادهای گرم و خشک، شعله های آتش احتمالاً دو برابر خواهد شد و به ایالات مجاور سرایت خواهد کرد. با این حال روز گذشته اعلام شد آتش سوزی گسترش نیافته و در برخی مناطق در حال کمتر شدن است. در حال آتش سوزی ها تاکنون بیش از 100 هزار نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرده و مقام های محلی میگویند هنوز وضعیت مناسب بازگشت برای ساکنان وجود ندارد. آتش سوزی کانادا میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشته و در جریان تخلیه ساکنان مناطق آسیب دیده دو نفر در تصادف رانندگی کشته شدند. برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی دوشنبه چه مطالبی منتشر شده، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، تا روزنامه‌ها رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه ایران امروز از جزئیات دو نرخی شدن قیمت بنزین خبر داده. دولت چه راهکاری برای اجرای مصوبه مجلس در این باره داره؟
روزنامه ایران در این گزارش گفتگویی داره با آقای عباس کاظمی که معاون وزیر نفت هست در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، و ایشون گفته که دولت آقای روحانی راضی نیست که مصوبه مجلس شورای اسلامی برای دو نرخی کردن بنزین رو به زودی اجرا کنه. دست کم ایشون گفته که از مهر ماه دولت اون رو اجرا خواهد کرد. علاوه بر این ایشون به مردم وعده داده که دولت هنگام تعیین قیمت پایه برای بنزین و همچنین میزان سهمیه‌ای که به کارت‌ها شارژ خواهد شد رعایت حال شهروندان رو بکنه و تنها کسانی که بنزین رو بیش از حد متعارف مصرف می‌کنند در جریان دونرخی شدن بنزین مجبور باشن قیمت بیشتری برای بنزین پرداخت کنند.
و امروز چند روزنامه از اجرای طرح‌های امنیت شما توسط نیروی انتظامی دوباره نوشتن، بیشتر برامون بگید.
بله، از جمله این روزنامه ها روزنامه کیهان هست که امروز در تیتر یکی خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای رو منتشر کرده که ایشون گفته نیروی انتظامی در تامین امنیت اخلاقی به فضا سازی ها توجه نکند و ایشون گفته که اگر منطقی تصمیم بگیره پلیس میتونه ترتری رو که میخواد اجرا کنه. علاوه بر این ایشون بر امنیت هم تاکید کرده، گفته اولویت اول ما تامین امنیت هست. اما همزمان روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره هشدار دو وزیر درباره افزایش آسیب های اجتماعی. از جمله وزیر بهداشت گفته که 12% از جامعه ما دچار افسردگی هستند و وزیر رفاه هم گفته که مصرف مواد مخدر زنانه هم شده و فقر شهری هم 5 برابر شده. روزنامه رسالت هم امروز در سرمقاله خودش تاکید کرده که تهران پایتخت ایران نیازمند بازسازی معنوی است.
روزنامه شرق هم از سوء قصد به جان میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، گزارش شده. واکنش های جدید چی بوده به این سوء قصد؟
تازه ترین واکنش هایی که روزنامه شرق به اون پرداخته، یکی واکنش آقای عبدالرضا رحمانی فضلی هست وزیر کشور، که گفته دستور بررسی این ماجرای سوء قصد صادر شده و ایشون گفته که بر اساس بررسی هایی که تاکنون انجام شده ماجرا به زورگیری مربوط هست، اما ممکن هست که مسائل امنیتی اون هم مورد بررسی قرار بگیره. استاندار تهران آقای هاشمی هم تاکید کرده که به معاون امنیتی استانداری تهران دستور داده تا این مورد رو پیگیری کنه. و سخنگوی قوه قضاییه هم حرف وزیر کشور رو تکرار کرده و گفته که ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد.
روزنامه قانون و شهروند با استاپای پخش یک برنامه تلویزیونی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رو مورد توجه قرار دادن. ماجرای این برنامه به روایت این دو روزنامه چیه؟
روزنامه قانون با تیتر سرفراز سرفکنده شد اشاره کرده به پخش بخشی از برنامه اکسیر که در اون یکی از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی آقای فرزاد حسنی به نوشته این روزنامه یکی از شرکت کنندگان این برنامه خودش رو مورد تحقیر قرار داده و واکنش های بسیار منفی در شبکه های اجتماعی داشته. اما روزنامه شهروند همزمان گزارش داده که مقام های مسئول در صدا و سیما واکنش نشون دادن، گفتن که این برنامه به این شکل نبوده، بلکه کسی که در این آیتم حضور داشته یک بازیگر بوده، هنرور بوده و پیشتر توسط آقای فرزاد حسنی برنامه‌ریزی شده بود که این کار انجام بشه. علاوه بر این روزنامه، یعنی روزنامه شهروند، اشاره کرده که کلیپی هم از پشت صحنه این برنامه پخش شد.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
در ادامه این برنامه. نقش فیل‌ها در کارخانه کاغذسازی پراگ. آب و هوای ایران در این دوشنبه بهاری. امروز در شمال شرق ایران در دامنه‌های البرز شرقی و سواحل دریای خزر بارش‌های رگباری و وزش باد پیش بینی شده. این وضعیت آب و هوایی در نواحی مرکزی و شرق کشور با شدت کمتری ادامه خواهد داشت، اما به دلیل وزش باد شدید طی امروز در برخی مناطق جنوب، جنوب شرق و شرق کشور باد و گرد و خاک پیش بینی میشه. از اواخر امروز هم با ورود سامانه بارشی در جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی زاگرس، دامنه‌های البرز و برخی مناطق مرکزی کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید شروع خواهد شد. امروز ارومیه و اردبیل با 5 درجه سردترین استان و اهواز با 39 درجه گرمترین خواهد بود. آسمان تهران هم نیمه ابری است که از بعد از ظهر وزش باد شدید خواهد داشت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این مجله بامدادی دعوت میکنم شنونده سرخط خبرها باشید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حملات اخیر در سوریه را که به کشته شدن چند تن از اعضای سپاه پاسداران منجر شد، سوء استفاده از حسن نیت ایران در برقراری آتش بس توصیف کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد حج تمتع برای زائران ایرانی در سال جاری منتفی شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید جامعه جهانی این کشور را در مبارزه با گروه داعش تنها گذاشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت از سخنان یکی از فرماندهان ارتش این کشور که سیاست‌های فعلی اسرائیل را یادآور هولوکاست خوانده بود انتقاد کرد. به گفته مقام‌های کانادایی وسعت آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای که از هفته گذشته در این کشور آغاز شده کمتر می‌شود. سانحه رانندگی در ولایت غزنی در شرق افغانستان دیروز 73 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. پارلمان یونان شب گذشته در محاصره معترضان و تظاهرکنندگان به اصلاح بیمه‌های اجتماعی در این کشور رأی مثبت داد.
اما گزارشی که امروز نوشین سید حسینی برای صبحانه با خبر آماده کرده گزارشی از پراگ هست، پایتخت جمهوری چک. تو این گزارش نشون میده که فیل‌ها در صنعت کاغذسازی چه نقشی دارن. نوشین سید حسینی و گزارشی از رویترز.
فیل و کاغذ در ظاهر هیچ ارتباط منطقی با هم ندارند، ولی مسئولان باغ وحش پراگ توانستند این رابطه را برقرار کنند. به تازگی مسئولان باغ وحش پایتخت جمهوری چک با درست کردن کاغذ از مواد زائد فیل‌ها بازدید کنندگان را غافلگیر می‌کنند. ناقص بودن فرایند گوارش در فیل‌ها باعث می‌شود این حیوان عظیم‌الجثه مقدار زیادی الیاف گیاهی ریز و هضم نشده را در قالب مدفوع به طبیعت بازگرداند. مدیر باغ وحش پراگ میروسلاو بوبک میگوید تولید کاغذ دستساز را به تقلید از طرحی مشابه در سریلانکا انجام داده است.
ما روی این ایده کار کردیم و بالاخره این کارگاه کوچک کاغذسازی را راه انداختیم.
باغ وحش بعد از ضدعفونی کردن پهن فیل آن را به کارخانه کاغذسازی کوچکی میفرستد تا به کاغذ تبدیل شود. دانش آموزانی که برای یاد گرفتن این تکنیک به کارگاه می روند، برای تولید برگه های کاغذ قهوه‌ای رنگ فیلی باید آستین بالا بزنند و عملاً دست به کار شوند. به این ترتیب تماشاچیان هم از دیدن فیل ها لذت می برند و هم کاغذ سازی از مدفوع فیل را به گنجینه تجارب شخصیشان اضافه می کنند و یک کاغذ فیلی قهوه‌ای رنگ تولید می کنند.
همگام با هر رویداد مهمی کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. برای شنیدن و پیگیری مهمترین خبرهای فرهنگی و هنری همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که قرار بود مثل همیشه از طریق اسکایپ با صبحانه با خبر همراه باشه، ولی امروز از طریق تلفن با ما. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ملکی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، حذف نوازندگان زن از کنسرت ناگفته‌های شهرام و حافظ ناظری از خبرهای مهم آغاز این هفته بوده. این کنسرت قرار روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار بشه. چرا نوازندگان زن از ارکستر حذف شدن؟ اصلا این رویه تا حالا سابقه داشته؟
این رویه سابقه داشته، به خصوص در اصفهان و چند شهر دیگه. در این مورد هم متاسفانه کسی مثل شهرام ناظری که خب یکی از بزرگترین خوانندگان ایران هستش، این پذیرفته دستور به اصطلاح وزارت ارشاد اصفهان رو. میدونیم که وزارت ارشاد در مجموع مخالف نوازندگی زنان نیست، هرچند با تکخوانی زنان مخالف هست و ممنوع هست تکخوانی زنان، اما هیچ قانونی نداریم که نوازندگی زن بر صحنه ممنوع باشه و در تهران هم اجازه پیدا میکنن زنان بیان و نوازندگی بکنن، اما در اصفهان و چند شهر دیگه این اجازه رو نمیدن. در یزد، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و چند جای دیگه، و شهرام ناظری هم متاسفانه این رو پذیرفته و آنیتا اشتیاقی به نوازنده ویولونسن رو کنار گذاشته، جاش یکی دیگه قراره بذاره، و همچنین شیوا سروش، مهناز شاه محمدی و الهه حیدری که همسرایان هم بودن رو از کنسرت خودش حذف کرده، در حالی که انتظار بود که با شهرتی که ایشون دارن در برابر این به صف فشار غیر قانونی مقاومت کنن. آقای محمد قطبی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان، که معمم هم هستن، پیش از این هم دست به این کار دادن، مثلا کنسرت گروه اشتیاق رو ممنوع کردن، گروه عرفان رو، به همین دلیل گفتن که زنان اجازه ندارن که به اصطلاح نوازندگی بکنن بر صحنه. و بعدم نظرشون در مقابل این سوال هم که خب یک کنسرت وقتی که شما نوازندگانش هست میکنی صدمه ببینه، گفتن که کنسرت هم مثل تیم فوتبال باید بازیکن جایگزین داشته باشه. و بعدم در مقابل این سوال که خب با این کاری که شما میکنین زنانی که در اصفهان نوازندگی دارن نمیتونن هنر خودشون نشون بدن و پیشرفت بکنن، گفته که میتونن به شهرهای دیگه سفر بکنن. وزارت ارشاد هم متاسفانه اقدامی نکرده، بلکه تنها واکنشی که نشون داده گفته که ما تمرکز زدایی در سانسور کردیم و گفتیم که به اصطلاح شهرستانها خودشون در این مورد تصمیم بگیرن.
این برخوردها چه تأثیری میتونه بر فرهنگ موسیقی ایران داشته باشه؟
خب این روشن است که اولا انگار که موسیقی رو به عنوان هنر به رسمیت نمیشناسن، از طرف دیگه انگار که این تفکیک جنسیتی و تحقیر زنان رو ادامه میدن. چرا زنان نباید، حالا تکخوانی زنان ممنوع است، هیچ دلیلی هم در این مورد وجود نداره، حتی آقای جنتی در اوایل گفتش که برخی از فتواها مخالف تکخوانی زنان نیست، حالا بعد همخوانی زنان رو هم ممنوع کردن، و بعد حالا آمدن به تدریج دارن نوازندگی زنان رو بر صحنه هم به اصطلاح ممنوع میکنن، و این در واقع تنها تأثیری که خواهد داشت ادامه اون فشارهایی است که منجر به این انحطاط در موسیقی ایران شده.
ممنون از فرج سرکوهی که همراه این صبحانه با خبر بود.
منم از شما متشکرم.
در حالی که پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با گشت‌های نامحسوس مخالفت کرده بود، رهبر جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی خواست که در طرح امنیت اخلاقی به مخالفت برخی افراد توجه نکند. این یکی از خبرهای وبسایت و فیسبوک رادیو فردا است و بخشی از نظرات شما که من براتون میخونم. کاربر نوشته فلسفه وجود نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم، اونم به واسطه محسوس بودنش نه با مخفی کاری. حتی دوربین های مدار بستم از نگاه این کاربر باید اعلام بشن که علنی هستن چه برسه به پلیس. بهزاد هم ابراز تأسف کرد که رهبر ایران کمر به نابودی ایران بسته. اون خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پرسیده آقای رهبر برای ما چی باقی گذاشتید؟ خودکشی، فقر، فساد، بیکاری و ده ها ناهنجاری دیگه. او گفته نامت در تاریخ به عنوان ویرانگر و نابود کننده ایران ثبت خواهد شد. کاربر دیگه هم نوشته خیلی جالبه، رسما به نیروی انتظامی دستور ناامنی و بی‌توجهی به خواست مردم و دخالت در امور زندگی مردم رو داده. کاربر دیگه هم پرسیده آیا دشمنی کردن با ملت ایران از این علنی‌تر میشه؟ و دیگری هم پرسیده که عجب تحمل مخالفتی. این کامنت برمیگرده به صحبت‌های چندی پیش علی خامنه‌ای در بین فرهنگیان که گفته بود تحمل مخالف در جامعه نهادینه نشده، چون تا فردی مختصر طعنه میزنه با مشت به سینه اون میکوبند کوبیده میشود و این یعنی عدم تحمل مخالف. این چند نظر از شما بود. اگر میخواید بیشتر نظر بخونید یا نظر بدید، من از شما دعوت میکنم به فیسبوک رادیو فردا و وبسایت ما مراجعه کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در ورزش امروز مهدی رستم‌پور خبرهایی داره از فوتبال ایران و جهان و همچنین اردوی تیم ملی والیبال زنان. ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. رقابت‌های دیگه برتر فوتبال ایران به ایستگاه آخر رسید. در بازی‌های دیروز پرسپولیس تونست گسترش تبریز رو 4-2 رو برداره، استقلال در ورزشگاه آزادی 3-2 به تراکتور سازی تبریز باخت و استقلال خوزستان در مشهد تونست پدیده رو شکست بده. به این ترتیب تا حدود زیادی میشه گفت استقلال دیگه هیچ شانسی برای کسب عنوان قهرمانی نداره و رقابت بین استقلال خوزستان خواهد بود با پرسپولیس. در بازی دیروز استقلال با تراکتور سازی به خاطر تقابل امیر قرینایی با تیم سابقش حاشیه‌های زیادی به وجود اومد، خصوصا مهدی رحمتی به شدت عصبی بود و در پایان بازی هم وسط زمین به نظر می‌رسید درگیری لفظی به شدت داره ادامه پیدا می‌کنه که در سطح خبرگزاری هم بازتاب چشمگیری داشت. همین اتفاق یعنی رقابت نزدیک مدعیان قهرمانی در اسپانیا هم کمابیش همین وضعیت بود، یعنی یه هفته مونده به پایان از سه تیم مدعی بالای جدول اتلتیکو مادرید از چرخه مدعیان خارج شد و بارسلونا به اتفاق رئال مادرید رقابتشون کشید به هفته آخر. اونجا شرایط به این صورته که اگر بارسا که دیروز با 5 گل تونست به برتری برسه، به برد پرگلی رو بارسلونا در شهرآورد بارسا مقابل اسپانیول رقم زد، از اون طرف هم رئال مادرید تونست والنسیا رو 3-2 ببره، اگر هفته آخر بارسلونا گرانادا رو شکست بده قهرمان میشه، سرنوشتش دست خودشه، ولی اگر مساوی کنه یا ببازه از اون طرف رئال مادرید از سد دپورتیو لا کورونیا بگذره، اون وقت رئالی ها ناباورانه و در عین شگفتی میتونن در هفته پایانی بالاخره بارسا رو بگیرن. البته گرانادا تیمیه در پایین جدول، ولی به هر حال همین تیم دیروز 4 بار دروازه سویا رو باز کرد، سویایی که به فینال رقابت‌های لیگ اروپا رسیده تا در بازل سوئیس با لیورپول بازی کنه. در سایر لیگ‌های اروپایی هم به ایتالیا میشه اشاره کرد، جایی که تیم یوونتوس در هفته آخر باخت مقابل ورونا، اگرچه قهرمانیشو از مدت‌ها پیش قطعی کرده بود. اما یه خبر از ورزش بانوان، اردوی تیم ملی والیبال زنان ایران در حال برگزاری. سرمربی این تیم مایدا چیچیچ، اهل کشور اسلوونی، اولین مربی خارجی والیبال زنان ایران بعد از انقلاب که قراردادی رو امضا کرده، رسما هدایت این تیم رو بر عهده داره با دستیاران ایرانی. این تیم مهیای حضور در رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها میشه و رقابت نزدیکی خواهد داشت با تیم‌های نظیر تایوان، همچنین فیلیپین. بازیکن‌ها بعد از پایان رقابت‌های لیگ و مدتی استراحت را در اردوی تیم ملی کار خودشون رو دنبال می‌کنن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
طبق وعده دوشنبه ها بردی و افشین نگاهی داره به تقویم تاریخ موسیقی جهان. ببینیم و بشنویم.
نهم ماه می سال 1964 میلادی، آهنگی به اسم هلو دالی با اجرای لوئیس آرمسترانگ شماره یک هفته در ایالات متحده بود. اون زمان آقای آرمسترانگ هنرمند برجسته و فقید آمریکایی 62 ساله بود، مسن‌ترین چهره‌ای که به این افتخار دست پیدا کرده. البته این رکورد همچنان هم دست نخورده باقی مونده. نهم ماه می سال 1967، آهنگی به اسم پاپت آن ا استرینگ، عروسک خیمه شب بازی از سندی شا شماره یک بریتانیا بود. خانم شا از موفق ترین خواننده های زن بریتانیا در دهه 60 محسوب میشه. سندی شا امروز 69 ساله است و 3 سالی است که دست از موسیقی کشیده. نهم ماه می سال 1987 میلادی، آهنگی به اسم Nothing Gonna Stop Us، چیزی مانع ما نخواهد شد، شماره یک بریتانیا بود. آهنگی با اجرای گروه آمریکایی Starship، اثری که آهنگ اصلی فیلم کمدی عاشقانه‌ای بود به اسم مانکن. و این آهنگ در کل دومین آهنگ پرفروش سال 87 در بریتانیا محسوب میشه، از جاودانه های دهه 80 میلادی. بیلی جول، هنرمند پر آوازه آمریکایی، امروز 67 ساله میشه. آهنگساز، خواننده، تنظیم کننده و نوازنده پیانو که از ابتدای دهه 70 میلادی نامش مطرحه، او در این دهه و دهه 80 و ابتدای دهه 90 خالق آثار برجسته بسیاری بود. با این حال بیلی جول برای بیش از دو دهه است، درست از سال 1993 میلادی، که اثری رو در فضای موسیقی پاپ و راک منتشر نکرده. با این حال این باعث نمیشه که او رو از زمره بزرگان این عصر به حساب نیاید.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چیدمان این صبحانه با خبر لذت برده باشید.
اما من با شما خواهم بود تا ثانیه های دیگر با خلاصه از چند خبر.
اما من از شما خدافظی میکنم. روز خوشی داشته باشید، شاد باشید و مانا.